بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وابي القاسم محمد، اللهم صل على آل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعضائهم أجمعين. عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فأعتني من عفك بمقدار أملي، ولا تآخذني بأسوأ عملي، فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين، وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين. بزرگ است ای مولای من آرزوی من، من ناپسند و بد است عمل من. پس از مقدار عفو خودت به میزان آرزوی من به من عطا کن و مرا به اون کار ناپسند خود مؤاخذه نکن، زیرا کرم تو اجل است از مجازات گناهکاران و حلم و بردباری تو بزرگتر است از مکافات افرادی که تقصیر میکنن، کوتاهی میکنن. در جلسات گذشته خدمت دوستان عرض شد که این دو مسئله با هم جور در نمیاد، یکی آرزو و مقصد بسیار بسیار متعالی که عبارت است از ورود در حرم قدس الهی و اندکاک تام و اتم در ذات لایتناهی و از دست دادن همه شوائب بشریت و عالم خلق و انانیت و خودمحوری و صفات ناپسند و محو و فانی شدن در ذات پروردگار، که این بزرگترین آرزویی است که یک انسان میتواند این آرزو را در سر بپرورانه. خب این یک قسمت از مسئله. و اما اون راهی که برای رسیدن به این آرزو تعیین شده و مشخص شده است، که عبارت است از خلوص نیت و اخلاص در عمل و صفاء باطن و عدم شائبه استقلال در عمل و تصرفات، این مسئله طبعا در انسان منتفی است، زیرا انسان بشره و بشر هم جایز الخطاست و کاری که انجام میدهد اون کار ممکن است کار ثواب باشد، ممکن است کار خطا باشد، و هیچگاه کار خطا انسان را به غایت و به مقصد ثواب نمی رساند. این کسانی که می گویند غایت و مقصد و هدف مقدمه و وسیله را توجیه می کند، درست کلام متناقضی را مطرح می کنند. اگر مقصد مقصد زشت باشد، خب مقدمه او هم مقدمه زشت خواهد بود، و اگر مقصد مقصد صلاح باشد، دیگر چگونه ممکن است که مقدمه او مقدمه خلاف باشه، وسیله او وسیله ناسواب باشد؟ و این است فرق بین حکومت الهی و حکومت ولایی امام معصوم علیه السلام و بین سایر حکومت‌هایی که در دنیا ما مشاهده می‌کنیم. در همه این حکومت‌ها قائل به توجیه هدف وسیله هستند، که هدف وسیله را توجیه می‌کنه، هر چه می‌خواد وسیله باشه، گناه باشه باشه، نباشه نباشه. و گناه در جایی است که در راستای رسیدن به اون هدف نباشه. اگر همین گناه در راستای رسیدن به اون هدفه، این گناه اون گناه بودنش را از دست میداد و تبدیل به ثواب میشود، با ساد ثواب، یعنی کار صحیح. خطا در جایی است که در راه رسیدن به هدف نباشه، اما اگر همین خطا در همون راه قرار بگیرد، این خطا دیگر خطا نیست، بلکه کار صحیح و کار درسته. خب این مسئله افراد سیاسیون در دنیا قائل به این مطلب هستند، خب با همین روش هم پیش میرن، با همین روش هم عمل میکنن. احزاب، سیاست ها در دنیا، کشورها، شما مشاهده کنید این مسئله را میبینید. مغیره آمد پیش امیرالمومنین علیه السلام، همین حرف رو زد که یا علی چی اینقدر سر به سر معاویه داری میذاری؟ اول زمان حکومت سب کن، یه خود حکومتت بگذره، پایهاش محکم بشه، مردم باورت کنن، به عنوان یک حکومت حاکم باور کنن. افراد دیگه، سایر کشورهای دیگه از جمله خود شام، مردمشون تو را به عنوان یک حاکم باور کنن. تو هم فعلا یه شیره حالا سر معاویه ببان، تثبیتش بکن، باشه اونجا باش، کاریت نداریم. اونا مجبور ازت تعریف کنه دیگه، بره بالای منبر روزای جمعه، غیر جمعه اون که نماز جمعه رو چهارشنبه میخون دیگه، خیلی عالی بود. یکی رفته بود، یه شتر داشت، شتر نر بود، جمل، به شتر نر جمل میگن، به شتر ماده اول رفته بود. اونجا یه کسی خلاصه آمد و گرفت، گفته این شتر منه، گفته من ابلم و همون شطور مادم رو گم کردم، الان این همین، این دست اینه. این هی داد میزد بابا این نره او میگه نه این همونی که، گفت شطور تو چی بود؟ گفت شطور من ماده بود. گفت این که نره، گفت رنگش مثل اینه، من کاری به نر و مادگیش ندارم، این رنگ شطور من همینیست که الان دست توه و این مال منه. خلاصه قضیه کشیده شد به معاویه، معاویه گفت بابا این شطور رو بده به اون، من پولشو بهت میدم، بیشترم بخوای بهت میدم، ول کن بده قائله تموم شه، فتنه به پا نکن. فتنه خیلی بده ها، فتنه معمولا فتنه خوب نیست، حالا ما که نفهمیدیم فتنه چیه. بعد خلاصه این معاویه گفت بابا این پول رو بگیر، تو اینو بده بهش. گفت بابا این شطور من نره، این میگه ماده. گفت برو به علی بگو با یک لشکری میام به جنگت که بین شطور نر و ماده فرق نمیذارن، تو حساب کار خودتو حالا بدون که که چه کسانی رو میخوام بیارم به مسافت و به خلاصه به جنگت. بین شتر نر و شتر، بین جمل و بین ابل فرق نمیگذارن. توجه کردید؟ خب اینها چیز هستن؟ این افراد، این اهل سیاست، اینها همینطورن. مغایره آمد به امیرالمومنین گفت که فعلا با معاویه کاری نداشته باش، وقتی که پایه های حکومته و ما اگرم بودیم قبول میکردیم، ما میگفتیم حرف خوبی میزنه، و هنو اول کار نمیدونم اونم معاویه اول زیرک دنیا و اول رند و اول پدر سوخته دنیا. خب باید یه خود حساب کار آدم داشته باشه، نمیشه که همون اول کار. و حضرت فرمودن که من یک روز نمیتوانم ببینم که حکومت در اختیار من باشه و من به عنوان خلیفه مسلمین بر بلاد اسلامی حاکم باشم و یک همچنین شخصی نماینده از طرف من بر جمعی از مسلمین حکم براند و فرمان براند. من نمیتوانم یک همچنین مسئله ای رو نمیتوانم ببینم و تحمل کنم. خب همین مسئله، همین قضیه است که هدف وسیله رو توجیه میکنه. شما میخوای به حکومت شام برسی، برای رسیدن به حکومت شام باید بذاری فعلا معاویه سر جاش باشه، شراب میخوره بخوره، زنا میکنه بکنه، تعدی میکنه به اموال بکنه، به مال مردم، به جان مردم، به ناموس مردم، تمام اینها اشکال ندارد، زیرا در راه رسیدن به این هدف، که هدف هدف مقدس و هدف مبارک که حکومت و خلافت اسلامه. اینه دیگه دلیل مغایره این بود، مغایره این بود. خب ما اگر باشیم، خب راست میگه، راست میگه، خب یه حرف درستیه اونم. خب حضرت دارن به مغایره میفرماین در مرام ما توجیه نیست، در مرام ما این نیست که هدف وسیله را توجیه کند. هر چه که موجب بقای نظام اسلامی ماست صحیح باشه، گرچه حرام باشه. این در مرام و مکتب ما نیست. اگر ما بخوایم اینو انجام بدیم با سیاسیون سایر دنیا چه فرقی کردیم؟ اونا هم همینو میگن دیگه. انگلیس هم همینو میگه، فرانسه هم همینو میگه، نمیدونم هر کشوری که شما بخواید اسمشون میگم همینو میگن. میگن هر چه برای رسیدن به نظام ماست و در اون راستا میتواند خدمت کند اون مقبول است، و هر چه که در مقابل این نظام ماست و میتواند به نظام ما، نظام ما این عمده همین این اینه اینه این ما، و هر چه میتواند به نظام ما صدمه برساند، گرچه واجب باشد، گرچه حکم خدا باشد، گرچه حکم رسول باشد، این جایز نیست، چون به نظام ما صدمه میزند. یادم میاد در اوایل انقلاب یه روزنامه‌ای بود این روزنامه نمیدونم الان هست یا نه، اطلاعی ندارم، یه سردبیری داشت، حالا من اسم نمیارم چون اینا فعلا هستن، حالا دلیل نداره، حالا همین آیان این که فعلا مدعی برای احقاق حقوق هستن و چه هستن و این مسائل خیلی برای اون اتفاق افتاد، اینها یک همچنین پیشینه و یک همچنین طرز فکری داشتند و دارن. ایشون سردبیر بود، سردبیر به اصطلاح یک روزنامه بود و اون موقع هم خیلی معروف بود بین افراد و موافقین و مسائل و اینها. یک روز در این روزنامه که خود بندم دیدم این قضیه رو، یه شخصی، یه معممی، شخص محترمی، این یک اتهاماتی به ایشان زده شده بود. تو واقعا مرد محترمی بود و ما ایشونو دیده بودیم، اهل اصفهان بود و ما ایشونو در یه سفری که داشتیم میرفتیم جایی دیده بودیم، تو همون وسیله بودیم. یک اتهامی زده شده بود، اتهام غلط، دروغ. بله، یکی از بستگان ما در همون موقع آمد رفت و پیش این روزنامه و سردبیر و فلان و این اتهامی که الان به این زدید، این اتهام رو چه حسابی، رو چه مبنایی؟ و این الان این مرد محترمه در اون منطقه فلان، شما آبروش رو برداشتید بردید، این دروغه، چرا تحقیق نکردید؟ چرا نکرد؟ نه، ما خبرنگاران ما اونای که اهل تحقیق هستند و برای ما چیز میارن، اونا اشتباه نمیکنن. گفتن چطور اشتباه نمیکنن؟ خب ما هم بیشتر. قرار بر این شد که دو نفر دوباره بیان برن و تحقیق بکنن و بعد این مسئله رو بیان بگن. اون دو نفر به اتفاق همین شخص که سه نفر میشن آمدن رفتن در اون منطقه، از افراد اهالی این طرف اون طرف دن، اصلا قضیه از اصلش کذبه، دروغه، یه همچین مسائلی نبوده، یه همچین شخصی همچین کارهایی نکرده، یه همچین. آمدن پیش همین آقای، جناب آقای سردبیر، بودن که این قضیه که شما داری نقل میکنی اینه، دروغه، اینم افراد، اینم چی. خب بسیار خوب، یه خب قضیه بر ما روشن شد. بودن خب تو روزنامه پس بگی. گفت نه، پس نمیگیریم، اگر بخوایم انکار بکنیم به روزنامه ما صدمه وارد میشه، احترام و آبرو و شأن و شخصیت روزنامه ما زیر سوال میره. ببینید رفقا، خدا بی خود کاری انجام نمیده. تو این دنیا هرچی میگرده رو حسابه. چطور آبروی یه مؤمن بردن اشکال نداره؟ اما پی بردن به خطا و اصلاح اون اتهام، اصلاح اون مسئله کذب، اصلاح آبروریزی یک مؤمن، یه یه دفعه ممکنه بگیره ها، اینطوری نیستا. ما هم اینطوری میایم از قضایا به این راحتی رد میشیم، میریم آی بابا حالا یه چیزی گفتیم و یا آبروی رفت و فلان و مثلا. ما مسائل مهمتری در پیش داریم، مسائل مهمتر، قضایا، روزنامه‌ای که مربوط به یه حزبه، مثلا حزبی است که مربوط به انقلابه. و اگر قرار باشه بگیم که این روزنامه اشتباه کرده، اصلا اصل روزنامه زیر سوال، اتفاقا هیچ زیر سوال هم نمیره ها. یعنی اینا خیال میکنن که این در حالی قضیه برعکسه. تازه احترام مردم نسبت و باور مردم نسبت به این بالا میره، میگن خب یک اشتباهی کرده شده داره پس میگیره. چقدر آدمای خوبی، چقدر مرام خوبی، چه فرهنگ خوبی، چه اخلاق خوبی. منتها از اونجایی که خدا عقل اینا رو گرفته، فهم اینها را گرفته، اینها مطالب را واژگونه میبینند و واژگون احساس میکنند. آبروی مؤمن مسئله نیست، حالا رفت که رفت، مهم روزنامه رو بچسب، این مهمه، حزب رو بچسب، حزب در خطره. میگن برداشته یه خبر فلان، خدا اینو میذاره تو لای پیازداغ و یه خودم نمک و آبلیمو هم میزنه و قشنگ میذاره تو یخچال خوب بمونه، یه سال میگذره دو سال میگذره ها، بعد میاره میذاره دستش، حالا بخور. خوب که قشنگ، خوب که قشنگ. میدین گفتم کار بی حساب نیست تو این دنیا. اونی که الان داره میاد ادعای عدالت میکنه، ادعای حقوق دست رفته میکنه، خودش چه پیشینه ای داشت؟ سلمان فارسی و مقداد و ابوذر بود؟ همین شخص گفت که روزنامه ما نباید از نقطه نظر شخصیت و از نقطه نظر شأن این زیر سوال بره. حالا آبروی مؤمن رفت که رفت، مثلا درست شد؟ این چجوری؟ این چجور جوده میاد با مرام امیرالمؤمنین، با مرام یک حکومت اسلام، با مرام چطور جوده میاد؟ ما ادعای حکومت اسلام هم میکنیم، ادعای نمیدونم پیروی از اونها داریم. چی میشه قضیه؟ چی میشه قضیه؟ خب این مطلبی است که مطرحه. امیرالمؤمنین به مغیره فرمود من این کار رو انجام نمیدم، از من نمیاد. فرداش دوباره مغیره آمد گفتش یا علی، من رفتم راجع به حرف تو فکر کردم، دیدم حق با شماست. حضرت فرمودن دروغ میگی، دیروز راست میگفتی، امروز به خاطر دل من اومدی این حرف رو میزنی، دیروز قصدت قربت بود، تو حرف من رو قبول نداری، امروز چون دیدی حرف من اینه اومدی حق با شماست. نه، گرچه دیروز حرفت باطل بود ولی قصدت قصد قربت بود، قصدت قربت. امیرالمؤمنین این طوره، ائمه ما اینطورن، هدف وسیله را توجیه نمی کنه، غایت و مقصد توجیه نمی کند مقدمه را. مقدمه ای که به ذل مقدمه می رسد باید در همان مقدمه باید خلوص باشه. ناخالص انسان را به خالص نمی رساند، کدر انسان را به نورانیت نمیرساند، کدورت با نورانیت تفاوت داره. میخواد اینجا باشه میخواد اونجا باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. عرض شد خدمت رفقا، وقتی که انسان یک کار خلافی انجام بده، یک کار خلافی انجام بده، قبل از این که اون کار خلافش انعکاسش در خارج چه باشه، اول در خود اون شخص این انعکاس نامطلوب رو میگذاره، در خود او. و اگر قرار باشه ما کارها را به دست خدا بدانی، خب دیگر چرا باید نگران باشیم که این کار ما را به اون مقصد میرساند یا نمیرساند؟ شاید خدا میخواهد ما به اون مقصد نرسی. کی گفته باید برسی؟ امیرالمؤمنین سه جنگ در زمان حکومتش داشت. جنگ اول حرب جمل، جنگ دوم حرب صفین و سوم حرب نهروان. در جمل فرمود کار تمام می شود، در نهروان فرمود کار تمام می شود، اما در صفین هیچ حرف نزد، برویم و دفع معاویه غاصب را بکنیم. همین. اما آیا ما ظفر و پیروزی پیدا میکنیم؟ معاویه شکست میخورد؟ این مطلب را دیگه امیرالمومنین نفرمود. فرمود حرکت کنیم و برویم. آمد و حرکت کرد و 18 ماه سرما و گرمای سوزان را تحمل کرد و بعد برگشت بدون هیچ گونه دستاورد ظاهری برای خود و برای اسلام داشته باشه. و بعدم که قضیه به نفع معاویه تمام شد، ابو موسی اشعری الاغ آمد، اون چی بود، اون امرؤاس اومد اون فریبش داد و هرچی امیرالمومنین گفت این آدم نفهم و برای مشورت ندارید، مالک اشتر باشه یا ابن عباس باشه، قبول نکردن، گفتن نه حتما باید ابو موسی اشعری باشه و اونم اومد گول ایزد. و در نهایت مسئله شکست خود. امیرالمومنین علیه السلام چه غایت و چه مقصدی را در جنگ صفین به دنبال می کرد که به او نرسید؟ چی بوده؟ هیچ غایتی نیست که انسان اون غایت را در نظر داشته باشد و اون غایت غایت الهی باشد و در عین حال انسان به او نرسد. ما الان داریم نگاه میکنیم میبینیم امیرالمؤمنین منظورش و هدفش و مقصدش از این تجهیز جیوش و عساکر و فرستادن افراد و لشکر و جند به سوی معاویه، مقصودش از بین بردن معاویه و غلبه بر حکومت شام و استقرار حکومت اسلامی خود در بلاد شام بود. اینو ما داریم الان میگیم. خب اگر این مقصد اینه، نه امیرالمومنین نرسید، شکست خورد. اگر این مقصد هست، امیرالمومنین در این مقصد شکست خورد، چون برگشت به جایی نرسیدن. خوب باید دقت کنیم ببینید چی میخوام عرض کنم امشب خدمت تو. اگر همینی باشه که ما داریم میبینیم که امیرالمومنین مردم را دعوت میکند سأجهد ان اطهر الارض من هذا الجسم المنكوس، تمام همت خودم را و تلاش خودم را به کار میبندم که زمین را از لوس وجود این انسان واژگونه و در چهره آدمیت ولی شیطان مجسم پاک کنم. این کار رو من میخوام انجام بدم. این آدمی که نماز میخونه، این آدمی که روزه میگیره، امام جماعت هست، نماز جمعه میخونه، منبرم میره برای مردم صحبت میکنه، حج میره انجام میده، ولی شیطانه، انسان منکوس، یعنی عوضی، برعکس، شیطانیست به صورت انسان. واقعا معاویه عجیب بودا، معاویه چیز دیگه بود، معاویه مثل مأمون بود، اینا مثل همدیگه بودن. در یه جا دیدم نوشته بود، خیلی عجیب، خیلی برام عجیب بود، در یک از این نوشته ها و که هارون و مأمون اینها از خلفای اسلام بودن که خدماتی برای اسلام انجام دادن، چه عدالت‌ها داشتند، چه کارها برای اسلام کردند سرزمین اسلامی. حالا البته خب با بعضی از ائمه هم یه مخالفت‌هایی داشتند، با بعضی از ائمه حساب مخالفتشون با ائمه را ما باید جدا بذاریم با اون عدالت‌ها و عدل پروری‌ها و کارهای نیک و شایسته و مفیدی که برای اسلام اینا انجام دادن. به قربان عمم بری، با این نوشتن و با این ترهات و هارون و مأمون عدالت به خرج دادن؟ 8 سال یک امام معصوم و تو زندان کردن عدالته؟ امامو طلب کردن از مدینه به مرو و بعدم در اونجا کشتن و سم دادن عدالته؟ این مخالفت ها مسئله نیست؟ پس بفرمایید ببینم چی مسئله است؟ اگر اینها مسئله نیست پس مسئله چیه؟ این امامزاده های ائمه در زمان کدام خلیفه عباسی آواره دشت و بیابان و کشته به دست حکام و حکمرانان خلفا در این طرف شدن؟ در زمان هارون و در زمان مأمون بوده. 90% در زمان این دوتا بوده، حالا در زمان متوکل و اینام بعد بوده. 90% از امامزاده هایی که اینها از بین رفتند و کشته شدند و چی شدند و در این طرف و اون طرف و آواره شدند و فلان این طرف، در زمان هارون و مأمون بوده. این چه عدالتی؟ این چه چیزی؟ مأمون جنایتی که انجام داد 100 برابر یزید بود. یزید یه اولاقی بود که آمد با یک جوان شهوتران هوس بازی که قیافش پیداست یه حال که سگ بازی و میمون بازی بکنه، او آدمه و به حرف معاویه گوش نداد. معاویه وصیت کرد که با حسین ابن علی کار نداشته باش، ول کن، اون بذار هر کاری میخواد بکنه بکنه، و این گوش نداد و آمد و این جریان و بلوای کربلا و مسائل کربلا رو آورد، به وجود آورد. ولی این مأمون یک پدر سوخته سیاست مداره، تا حدودی درس خونده، تا حدودی هم درس خونده و از مسائل و این چیزا مطلع بود که 100 برابر یزید بود که تونست جریان رو برگردونه به یک نحوهی که راحت امامو بیاره از اونجا و سربنیست کنه و بعدم خودش هم بیاد و گریه و زاری و سیاپوش کنه و نمیدونم لشکر رو چیکار بکنه و بیاد و در مدینه و بعدم مشغول قلع و قمع بشه. قلع و قمع نسبت به بنی هاشم و افرادی که در اونجا بودند و بدون اینکه سر و صدایی بشه، بدون اینکه جریانی به وجود بیاد، این کاری بود که مأمون کرد با سیاست و با شیطنت و با قساوت. اون وقت ما ببینیم که آقایان میان میگن که هارون و مأمون اینها اون اختلافشون با ائمه رو ما باید چیز کنیم، کناری بذاریم، همچین خیلی کاری نداشته باشیم، ما نگاه به این مسائل بکنیم، نگاه به عدلهای اینا، نگاه به کشورداری اینها و امثال ذالک باید بکنیم. آدم چقدر میشه آخر پرت باشه، چقدر از مرحله پرت باشه؟ بابا اگر میخواستی حرف بزنی اقلا میومدی عمر ابن عبدالعزیز رو مثال میزدی، حالا اون یه چیزی. در کجا راجب عمر عبدالعزیز بنده؟ مثل که در جلد سوم، مثل که در جلد سوم اثار راجب عمر ابن عبدالعزیز اینها مطالب اونجا عرض کردیم. می اومدی راجع به ابن عبدالعدی صحبت میکردی، همون ندی که دست گذاشته رو اون بدترین هارون بی پدر مادری که این همه جنایت که در یک شب 60 علوی را گردن زد و انداخت تو چاه. اون آقایی که میای این حرفو میزنی اینا رو خوندی یا نخوندی؟ برو خود با تاریخ بخون بفهم چه خبر به قضیه. همینطوری آدم که بابا این حرفا پخش میشه، میونه مردم پخش میشه، اونهایی که اطلاع ندارن اونها میان گمراه میشن با این حرفا. خیلی تعجبه که یک عالم شیعه چطور میاد اینطور رهات و مزخرفات رو میاد بگه. حالا عمر ابن عبدالعزیز چیزی بالاخره اون گرچه قصف خلافت کرد و خودش اعتراف کرد بر این که بعد از مسائل مختلف که این حق امام سجاد و امام باقر است و خیلی مطالب چیز کرد، برگردون فدک و برگردون نمیدونم مسائل و چیز کرد. وقتی که عمر ابن عبدالعزیز فوت کرد مردم در تشییع جنازه زار زار گریه میکردن دیگه، اما یزید و معاویه و مأمون این حرفا نبود، این خبرها نبود. این به خاطر عدم رسیدن به اون حقیقت دین است که ما دین را فقط یه چیز ظاهری میبینیم. حالا میگم اگه ظاهرم میدیدیم اینجوری نباید بگیم. من نمیدونم آخه اینا چشون شده که این مطالب را گفتن. بازم اگه ظاهر ما در تصورمون در لشکرکشی امیرالمؤمنین همین ظاهره که آمدن و رفتن و گرفتن و معاویه رو از بین بردن و رسیدن به شام و خلافت رو در شام مستقر کردن، این رو ما داریم از این کارهای حضرت و سخنان حضرت و خطبه های حضرت و نامه هایی که برای این ور اون ور می نویسن و این رو داریم میفهمیم و احساس میکنیم و بعد میبینیم حضرت در این آرزو و در این امنیه و در این مقصد حضرت به مقصود نرسیده. خب حالا در نفس امیرالمؤمنین چی میگذره؟ این مال ما. اگه بریم از خود حضرت یواشکی بپرسیم بگیم یا علی حالا بیا و یواشکی در گوش ما اونی که خودت دنبالش هستی رو بگو، ما قول میدیم به کسی نگی، این سر رو نگه داری. اینی که داریم رو منابر و خطبه و نامه ها و صحبت ها میبینیم همینه که بریم و معاویه رو سیز کنیم مقاصب است و ظالم است و جائر است و فاسق است و خب بله اینها مسائل و هست، همه هم درسته. اما اونی که در قلبت داره میگذره، اونی که به کسی نمیگی، فقط سلمان خبر داره که سلمانم به رحمت خدا رفته، سلمانم به رحمت خدا رفته بوده که در زمان عمر چیز مدر مدائن و فلان این چیزا، درست؟ اونی که فقط به اصحاب خاصت حتی به مالک اشترم نمیگی اینو، اونم نمیتونه اینو تحمل کنه، مالک اشترم نمیتونه اینو تحمل بکنه، با اون همه تقرب و با اون همه مقام که در جایگاه نسبت به امیرالمؤمنین دارد و فلان و درست هم هست و همه ما امید شفاعت جناب مالک رو نسبت به خودمون داریم، ولی مطلب باز بالاتره. اون هدف و اون غایت و مقصدی که در قلب توست و اون را برای خود نگه داشتی یواش به ما بگو چیه. اگر بریم بگیم حضرت اینو میگن هدف من و مقصد من و غایت من عمل به تکلیف اینه، نه غلبه بر معاویه. ببینید دوتاست، عمل به تکلیف یک قضیه است، غلبه بر معاویه یه چیز دیگه است. و اینم یواش در گوشتون بگم، ما بر معاویه غلبه نخواهیم کرد. اینم یواشکی آهسته، منتها نگید به اینا لشکر از هم دیگه پاشیده میشه. میگم واس چی داریم میریم؟ اگه قرار بر اینه که ما غلبه نکنیم، و برای چی داریم میریم؟ از زن و بچه جدا و یا علی را بیفت و شمشیر و اسب و وردار و درست کن و نمیدونم اونا رو تیز کن. بله واقعا عجیبه، واقعا. حضرت میگه صداشو در نیار، این سره، این رمزه، این رمز حرکت ماست و سر حرکت ماست و شیرینیش هم همینه. و خواهید دید با همین طرز تفکر و با همین اعتقاد خواهید دید یک سر سوزن از اون چرا که همه احساس می کنند که در راستای رسیدن به اون هدف است، من منحرف نمی شم و این ورانور نمی رم. چون من می دانم عاقبت کار را، در کارم سستی نمی کنم، نقشه جنگی رو خوب انجام می دم. میمنه و میسره و قلب و راست و چپ و اینها رو خوب تنظیم می کنم، اداره و تدبیرم نسبت به همه چیز مو به مو، ذره به ذره، دقیق طبق یک فرمانده ارتش و یک مدیر و مدبر به همان کیفیت انجام میدم. اینطور نیست که حالا که ما قرار شکست بخوریم چرا انقدر زور بزنیم، حالا هر چی شد شد، لشکر شکست خود برد فلا. آخرش که معلومه، آخرش که ما اگه باشیم همینیم دیگه، با هلش کن بابا. حالا که خدا این پرده رو زده کنار و ما را نسبت به اون مقصد آگاه کرده، واقعا در ما سستی پیدا نمیشه. چرا پیدا میشه؟ حداقل میگم 30% قضیه میاد پایین. خیلی زور بزنیم 70% اگر کارها رو روی روال و روی نظم و روی حساب بیاریم، 30% شل میگیریم، 30% هم چه خیلی اهمیت نمیدیم. ولی امیرالمومنین 100% انگار هیچ خبری از واقعیت و اون چرا که پشت پرده است نداره. همینی میبینه که ما داریم میبینیم و همین ادراکی رو داره که ما داریم. چون ما میخوایم بر خصم غلبه کنیم، چیکار میکنیم؟ تمام برنامه ها رو دقیق میچینیم، فلان میکنیم، شب تا صبح بیدار، اینو ببین، اونو ببین، اینو از پشت فلان کن، اونو یه خبر اونجوری بده، این تمام به خاطر این است که بر حریف غلبه کنیم، همه به خاطر این است به اون حرفی که زدیم وایسیم، اون حرفی که به مردم زدیم نگن که اجرا اینجوری شد، به خاطر اینکه اون حرف ما زمین نیفته، به خاطر که اون وعده‌ای که دادیم، به خاطر اینکه اون چرا که گفتیم نگن چرا اینجور شد، تمام آسمان زمین رو به هم میدوزیم که حرف ما زمین نیفته. این شد دو هدف، این شد دو هدف. یه وقت دنبال زمین نیفتادن حرفمون میریم، یه وقت دنبال این میریم که حرف اون زمین نیفته، اون که بالا نشسته، اون که بالا یعنی بالای طولی و معنوی، نه بالای ظاهری و مادی. کدام یک از این دو مورد نظر ماست؟ تا انسان نفس داره، تا انسان تعلق به دنیا داره، تا انسان مهذب نشده، تا انسان تزکیه نشده، این برنامه و هدف اولی رو داره. گرچه ادعا بکنه که ما خدایی هستیم، نمیدونم به تکلیف، همه دروغه، همش کشک و دروغه. حدام نگاه نکنید اصلا به چی. منتها قضیه یه خود بالا و پایین و اینا میره، بعد معلوم شه که خب بله مسئله چی بوده. تا انسان در نفسه اون هدف دوم که در قلب امیرالمؤمنینه در قلب او محقق نخواهد شد، نخواهد شد. باید از نفس بگذره، باید از تعلقات بگذره، باید این نفسش از بین بره و به هم راحتی بابا کشک بادم جون نیست به خدا، دوم شطور به زمین میرسه آقا جان، دوم شطور به زمین میرسه. خیال کردم این راحتی آقا از نفس گذشته و آقا نماز شب میخونده، آقا درس اخلاق میداده، آقا به درس آمنم درس اخلاق میده، منم الان دارم درس اخلاق میدم. خب چی شو؟ شما ضبط رو بگردودی یه نوار هه 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 توش به چرخینم درس اخلاق داری میده دیگه، خواستید یه امامم بذارید روش. خیلی خوب و عالی و شیوا چنان درس اخلاقی میده، کیف کنید امت. این که کار نشد، این تو چه خبره؟ این تو چه خبره؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در تمام لحظات حرکت میکنه میره. اون شب لیلة الحریر که اصلا شب عجیبی بود، شب عجیبی، میره در جنگ، میاد حسنین محمد ابن حنفیه رو میفرسته، میجنگن، خونی مالی، تیر خوردن، تمام بدن محمد ابن حنفیه همینطور خون میآمد، در حالی که داره میبینه این جنگ شکست میخوره. متا نمیگه به کسی، حالا یه اصحاب خاصی که قدرت دارن، تحمل دارن، اینا نمیگن به هر کسی، که فقط به بعضی میگن که مثل خودشون صداشون در نمیاد. اونا رو هم نگاه میکنیم اینی شق و رق وایستادن و اینطور میکنن اونطور میکنن، حالا اون تو دلش هم همینا داره به همه هم میخنده میگه آخر چوجه رو آخر پاییز میرسن. ظاهر نگاه میکنی هیچ، آروم، بله بریم بجنگیم، تفنگ برداریم، شمشیر برداریم، نمیدونم توپ برداریم، چیکار کنیم، موشک برداریم، بریم فلان حرفا. اما این تو چی داره میگذره؟ داره عمل بر طبق تکلیف خدا داره میگذره. این میشه چی؟ میشه مقصد. و این مقصدم حاصل شد. آیا امیرالمؤمنین به مقصد نرسید؟ رسید، به نحو احسن رسید، چنان به مقصد رسید که تا قیامت همه را انگشت به دهان کرد. با این رسیدنش به مقصد، با اون باز کردن آب در وقتی که معاویه بسته بود، با اون صرف نظر از کشتن امرؤاس، با اون مهلت‌هایی که خودش میدید چجوری به طرف مقابل و به حریف مقابل بده که شکست نخوره، اون ریزکاری‌ها و اون مسائل، چرا؟ چون میخواد به اون هدف برسه و برای رسیدن به اون هدف باید این راه رو انتخاب کنه. اون هدف چیست؟ شکست ظاهری است. پس امیرالمؤمنین به هدف رسید. اگر امیرالمؤمنین پیروز میشد، این به هدف نرسیده بود. امیرالمؤمنین هدفش شکست ظاهریه. در این شکست ظاهری باید تیر بخوره، شمشیر بخوره، خون بیاد، سرما را تحمل کنه، گرما را تحمل کنه، صحبت کنه، تحریض کنه، به قتال تحریض کنه. اما چون امامه، چون واسطه در تنزیل مشیت خدا از عالم تقدیر به عالم تنزیل و عالم شهادت است، اون میداند که چطور تقدیر کند. یک جا میاد سخت میگیره، یک جا میاد فراخی ایجاد میکنه، یک جا سهل، یک جا صعب، یک جا فراز، یک جا نشیب، یک جا مهلت. یک جا باید در یک جا بجنگه، یک جا باید در اونجا بجنگه، یک جا باید از اینجا بگذره، یک جا از اونجا نباید بگذره. این نحوه تدبیر و تقدیری که می کند در راستای رسیدن به همون مشیت الهی است که شکست ظاهری در این جنگه. مشیت الهی بر این است که معاویه دست شام به دست امیرالمومنین نیفته، این مشیته. خب حالا اینو چطور باید تقدیر کرد؟ چطور باید برنامه ریزی کرد؟ این میدونه دیگه، این میدونه که تقدیر الهی اینه، تقدیر الهی اینه و باید حرکت کنی. اگر آمدی و پا جای پای علی گذاشتی و وقتی گفت حرکت کن حرکت کردی و به او در راه هی قر نزدی، هی قر نزدی، یا علی چه خبره دیگه، یه ما گذشت زن بچه‌مون دلشون تنگ شده. امیرالمومنین میگه بچه‌ت که دلت تنگ نشده، شاید بقیه هم گمان نمیکنم تو دلت تنگ شده، حالا به حساب اونا میذاری، اون دیگه است، یه مسئله دیگه. زن و بچه‌مون یا علی دلشون تنگ شده، نمیدونم این طور بکنیم. حضرت میگه میخوای برگرد، ما میخوایم بریم معاویه رو برگردونیم، وظیفه داریم بریم معاویه رو برگردونیم. دوباره صحبت میکنه، اونها رو گرم میکنه، اونها رو اطمینان میده، دلگرم میکنه. خب بالاخره امیرالمومنین تو نبود که بگیره بیشن و دستور بده دیگه، مثل ماها بگه برین هوا، ما اینجا جامون خوب است، نرم است، دوشکمون نرم است. نه بابا، خودش هم جلوتر از بقیه هزار تا تیر و سنان میخورد. اگه خون گلبولش قرمز و سفیده و پلاسماست، مال علی هم گلبول و سفید و پلاسما بود، چیز اضافه نداشت. اون خونش هم مثل ما، ما مثل. حالا نمیدونم قضایا چی شده دیگه، خبر ندارم، ولی اونطوری که ظاهرن قدیمی ها و الان تفاوتی در مسئله نداره، درست؟ نه، خودش هم میرفت جلوتر از بقیه هم میرفت. خود پیغمبر که تنها عمود اسلام هست، از همه افراد به دشمن و به عدو از همه افراد نزدیکتر بود. خود امیرالمومنین در نهج البلاغه میاد و کان اقرب الی العدو منا، پیغمبر به دشمنان از ما نزدیکتر بود. پس اون تیری که خود توی احد به کلبه تو پیشونی کی خورد، اون سنگی که خورد به پیشونی کی خورد، اون بدنی که مجروح شد بدن کی بود؟ بدن پیغمبر مگه نبود؟ خب چرا پیغمبر تو مدینه نشست؟ برید بروید به جنگید، نمیدونم، خبر فتح و پیروزی را برای من بیاورید. بندم از اینجا شما را دعا میکنم و توفیق شما را از خداوند میخواهم. خب درست؟ نه، خودش هم آمد، در جلو هم ایستاد. چرا؟ چون پیغمبرم باید همین هدف را پیگیری کنه و الا اون دیگه پیغمبر نیست، اون دیگه خاتم الانبیا نیست. همونطوری که یک یک سربازان اسلام وظیفه دارند که این هدف را برند و به جلو ببرند و پیگیری کنند، پیغمبرم باید انجام بده. تو تنها تو خونه بشینی، تو هم یکی، اینا یکی. مشیت خدا هرچی هست به تو چه مربوط؟ مشیت خدا منم و من هر چرا که تقدیر می کنم اون باید انجام بشه. تو نباید بمونی. چرا تو بمونی؟ اگر قرار بر معارضه با دشمنه، تو هم یکی بسم الله. و شاید رسول خدا میرو و در جنگ احد هم شهید میشد بشه. کی پیغمبر رو به پیغمبری رسوند و او را علم اسلام قرار داد غیر از خدا؟ مگر کسی دیگری بود؟ حالا خدا میخواد همین پیغمبر چی بشه؟ شهید بشه. چه اشکال داره؟ مگر امام حسین شهید نشد؟ دین از بین رفت؟ تموم شد؟ نه تنها از بین نرفت، بلکه خیلی بهتر و بهتر. تمام ائمه ما شهید شدن، حالا یا به سم شهید شدن یا در میدان کارزار و با شمشیر و با اسائل ظاهری قتاله و اینها به شهادت رسیدن. خود پیغمبرم شهید کردن، خود پیغمبرم اون دوتا سم دادن. والله لقد سمتا، سمتا یعنی اون هایشو و حفظ سمتا، روایت از امام صادق علیه السلام در باب. درست؟ خب این روش پیغمبر همون روش امیرالمومنین، روش امیرالمومنین هم همینه. اگر قرار هست باید هر دو برن جلو. این نباید بگه نه من یه وظیفه دارم تو یه وظیفه دیگه داری. چرا؟ مقابله با دشمن خدا اگر وظیفه است، وظیفه هم است، وظیفه هم است. و روی این مسئله خب باید فکر بشه، روی این قضیه باید مسئله فکر بشه که چطور این هدف اون چرا که ما تصور میکنیم غیر از اون هدفی است که اولیاء خدا، عرفاء بالله، اونهایی که از مشیت و تقدیر اطلاع دارند، اونهایی که میدانند چه خبر است، اونهایی که سلونی قبل ان تفقدونی دارند، اونهایی که میگویند به تمام مسائل از هر چه که میپرسید پاسخش را بشنوید، اونها اطلاع دارند. منتها خب به زبان نمی آورند، حرف نمی زنند، اون یه مطلب دیگه است، صحبت نمی کنند. بنده بارها گفتم خدمت رفقا، گفتم اونهایی که از زمان ظهور خبر دارن حرف نمی زنند، اونهایی هم که خبر ندارن که خب دیگه تا الان ماشاءالله دیگه دارید می بینید که هر کی در این وسط فعلا امام زمان هم خب چه بگه، از امام زمان مظلومتر هی بگید فردا ظاهر میشه پس فردا ظهور میکنه چه؟ خب بنده هم ظهور نمیکنم. شما هر چی میخواید بگید بگید. بنده یه جایی بودم، یه بنده خدایی گفتش که من حساب کردم در نجف که بودیم 1416 حضرت ظهور میکنند. بعد خودش گفت انشاءالله ما توقع این را داریم، انشاءالله که هر در دو کن. الان 1400 چنده؟ 34 چند میشه؟ 18 سال؟ درست حساب میکنیم؟ 18 سال از اون قضیه گذشته و هنوز خبری نیست. خب بعد ما رفتیم گفتیم که آقا جان شما ما ازتون اینو شنیدیم. نه خیر بنده اینو نگفتم. ای 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 چه راحت هم انکار میکنی؟ میگیم بابا خود میشه اینه، ما این دوتا گوش بنده روز قیامت شهادت میدهد بر این که از زبان مبارک، زبان مبارک حضرت عالی شنید که گفتید که ما حساب کردیم 1416 حضرت ظهور میکنه. خب وقتی که گذشت نه ما نگفتی، ما گفتیم نزدیک است. گفتیم خب خیلی خب بسیار خب شما رو هم شناختی، بریم سراغ یکی دیگه. درست شد. اما اونهایی که لذا یک مرتبه نداریم که مرحوم آقا رضوان الله علیه یا مرحوم حداد، اینهایی که به این مسائل دسترسی پیدا کردن بیان این مطالب رو بگن. تو یه نوشته از نوشته های مرحوم آقا شما نمی‌بینید که آمده باشن برای زمان زور وقت تعیین کرده باشن. کجاست؟ بد نشون بدید. یک نوشته. ولی ما وقتی که بقیه رو نگاه میکنیم توی صحبت ها، توی نوشته ها، میبینیم تو این حال و هوا هستن. این دلالت بر چی میکنه؟ داد بر نقصان میکنه، فهمش ناقصه، معرفت ناقصه، معرفت ناقصه. اگه معرفت تام بود اصلا نیاز نبود، احتیاج نبود بگی زمان ظهور. چه دلیلی داره حالا امام زمان فردا ظهور کنه؟ خب من چیکار کنم؟ حالا امشب فرض کنیم حالا بنده به شما بگم به بندی که خبر موثق و معتبری رسیده است که فردا صبح از آن صبح روز دوشنبه، سه شنبه، شنبه یه شنبه مونم یادم، روز سه شنبه حضرت در فلان شهر ظهور میکنن. خب شما چیکار میکنید؟ همین الان بلند میشه فلنگو میبندید بریم سراغ حضرت ظهور میکنن؟ خیلی خب، قدمشون روی چشم روی سرمون ظهور کنن، انشالله خدا ما را از ملتزمین اون حضرت و جز حرف شنوها و فرماندهبردارای دستورات ایشون قرار بده. دیگه چیکار میکنین؟ سرمونو که به تاق نمیزنی. کار غیر عادی که انجام نمیدیم. حالا فرض کنی که بگم که نه خیر آقا سال دیگه ظهور میکنن، چیکار میکنی؟ خب خودمونو اصلاح میکنیم، خودمونو درست میکنیم، آماده میکنیم، زبانمون را بیشتر کنترل میکنیم، پای خود را بیشتر کنترل میکنیم، مواظب هستیم کار خلاف از ما سر نذره. ببینید میریم هی به خودمون میرسیم، به وضعیت خودمون میرسیم. خب همینا حضرت دارن از ما میخوان. حالا من چی بلنشم بگم که حضرت یه سال دیگه ظهور میکنن، حضرت دو سال دیگه میکنن؟ چه دلیلی داره؟ چه جهتی داره؟ لذا به طور کلی مطرح کردن این مسائل درست برخلاف مسیر خود حضرته، برخلاف مسیر خود حضرته. و اگر شما بخواهید به خاطر اینکه یک سال دیگه حضرت ظهور میکنند، به خاطر اینکه این مسئله در یک سال دیگر میشود و باور کردید بخواهید به اصلاح خود برسید، خیلی هنر نکردید. هنر اونجاییست که انسان نداند و بعد به اصلاح خود بپردازد. این تأثیر داره، اون خیلی تأثیر نداره. نمیخوام بگم بده، نه خیلی هم خوبه، ولی اگر با عدم اطلاع به اصلاح نفس پرداختید ما اون را نمره 100 قرار بدیم، این میشه نمره 10 و 15، به 20 هم نمیرسه. اون تأثیر دارد که انسان نداند و بعد خودش را اصلاح کنه، به دنبال تزکیه نفس بره، به دنبال تجرد نفس بره. اون میتواند تأثیر عمقی داشته باشه. پس بنابراین اصلا به طور کلی اینی که گفته میشود هدف وسیله را توجیه میکند، این اصلا یه مطلب غلطی است، یه مطلب صحیح نیست. سید الشهدا علیه السلام دقیقا در روز عاشورا به هدف رسید و به مقصد رسید و به اون غایتی که براش در نظر گرفتن، مگر خود حضرت نفرمود ان الله شاء ان یرانی قتیلا؟ خب من دارم این هدف رو میرم، هدف من این نیست که بر جند و عساکر ابن سعد غلبه کنم، این هدف من نیست. نخیر، هدف من این است که ان الله شاء ان یرانی قتیلا و تقد تحقق، انجام شو. ان الله شاء ان یراهن سبایا، زن و بچه من هم باید اسیر بشند و شدند و اونها هم به اون هدف رسیدن. حضرت زینب هم به اون هدف رسید، حضرت سجاد هم رسید به اون هدف، و اون مادر حضرت علی اکبر هم رسید، مادر رباب هم، حضرت رباب هم رسید، مادر از علی، همه اینها رسیدن به اون هدف. و اون هدف چی بود؟ این بود که اینها را سبیان با زنجیر و قل و اینها به شهرها و اینها ببرن. همه اینها رسیدن به اون هدفشون و همه اینها رسیدن به اون مقامشون و همه اینها رسیدن به همون مقصدی که برای اون مقصد با امام حسین حرکت کردند و پیمان بستن. منتها یک عده تکلیف قتال داشتن، مثل امام حسین و حضرت ابوالفضل و برادران و حضرت علی اکبر و اصحاب و اونا. خب اونها اون راهشون به اون کیفیت بود و رفتن و طی کردن و تمام شد. یک عده‌ام تکلیف به قتال نداشتن، ولی تکلیف به حرکت کردن، این راه را پیمودن و این پیغام را به گوش اهالی و شهرها و مناطق رسوندن و رسوندن. دو تکلیف، یه تکلیف مال مردها، یه تکلیف مال زنها و افرادی که به این کیفیت و امام سجاد علیه السلام و این وضعیت و اینها بودن. پس اونها هم به هدفشون رسیدن. این تو نبوده که اونا امام حسین بیاد و، بله به حسب ظاهر که ما داریم میبینیم، نامه هایی که آمده، 4000 نامه از کوفه، یا حسین بیا در کوفه، چه هست و چه هست و این مسائل، حضرت به حسب ظاهر بر این اساس حرکت میکنه. اما باطن چیه؟ خود حضرت داره میگن که این کاروان بازگشت نداره، این کاروان داره میره و مرگ داره این کاروان رو داره پیگیری میکنه، این کاروان داره حرکت میکنه و نمیدونم به چه مسائلی در اینها رو هی حضرت در لابلای صحبت ها میگن که خلاصه خیال نکنید اینجا نان و حلوا دارن میدن ها، قضیه اینه، مسئله اینه. ظاهرن ما داریم میریم برای فتح کوفه، ظاهرن داریم میریم حکومت یزید رو سرنگون کنیم حکومت، ولی باطن قضیه این است که در کربلا همون شهید میشه. حتی به حضرت قاسم میفرماید ای عمو جان تو هم شهید میشوی، حتی به حضرت قاسم هم میفرماید تو هم شهید میشی. و بعدم میفرماین، بعد حضرت گریه میکنن، بعد ان تبتلا به بلاء عظیم، بعد از این که یک مصیبت بزرگ برات پیدا میشه که دیگه اون زمان نمیدونم احتضار و جان کندن حضرت قاسم اصلا که داستانی داره، حتی اینم حضرت شب عاشورا به حضرت قاسم هم فرمودن. بعد حضرت فرمودن این فرزند شیرخوار من هم عبدالله رضیع که ما همون علی اصغر میگیم، حتی این هم شهید خواهد شد و دشمن از این هم دست بر نمیده. ببینید یک به یک حضرت دارن بیان میکنن، ظاهر اینه، حالا هر کی میخواد برگرده بسم الله برگرده، ما هدفمون اینه، ما هدفمون یزید نیست، ابن زیاد نیست، گرفتن کوفه نیست، اینا نیست، ظاهر اینه، ولیکن ما چیز دیگری را در نظر داریم و به دنبالش داریم میریم، اون رسیدن به لقاء خداست و امضا شدن پرونده ماست. ما در روز عاشورا داریم پروندهمون رو امضا میکنیم، هر کی میخواد پروندهش امضا بشه بسم الله. یه عده گفتن که ما میخوایم امضا کنیم، هر جا بریم ما هم هست. زهیر گفت 1000 دفعه منو بکشین فلان، راست میگفتن ها، همه راست میگفتن. مسلم ابن اوسجه گفت، نمیدونم چی گفت، آوس گفت، چی گفت، همه اینها و راستم میگفتن. تمام کلام اینها یقین محض، باور محض، نیت محض، خلوص محض، توحید محض، ولایت محض بود. جا پای امام حسین گذاشتن، درست شد؟ فهمیدن که غایت چیه، فهمیدن که مقصد چیه، فهمیدن. کدام یکی از اینها برای سرنگونی یزید اومدن کربلا؟ از همین 72 نفر ها، نه اونایی که شب عاشورا رفتن، اونا نه، اونا هدفشون این بود که برن یزید رو شکست بدن، ابن زیاد رو شکست بدن. یعنی وقتی دیدن این هدف محقق نشد، همون شب همه در رفتن. حضرت هم گفت چراغ خاموش کنید، کسی خجالت نکشید، باشید برید بابا، باشید برید، بذارید ما به کارمون برسیم، ما با شما نمیتونیم به کارمون برسیم، آشغال زیاد اینجاست، این آشغالا باید بره، باید سرند بشه، باید الک بشه، سرند بشه، برنشید برید بابا. اونایی که زن دارن دنبال زن و بچه شونن، اونایی که دنبال ده و باغ و نمیدونم جون و جونشون دوست دارن، باشد برید دیگه، چرا هم خاموش میکنیم؟ خجالت نکشید و همه هم گذاشتن رفتن. واقعا عجب مردم، باید از خدا بخوایم یه وقت ما رو به این امتحانات مبتلا نکنه ها، و اگر مبتلا کرد خودش دست ما رو بگیره ها، نکنه جز اونایی که از چراغ خاموش استفاده بکنیم و یواشکی نله اینو بکشیم بیرون از اونجا و بزنیم بریم. همون یک ثانیه آخر تعیین کننده سعادت ابدی و خلاصه خسران ابدی، همون یک ثانیه، دو ثانیه، همون موقع بزنگاه، خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. خب این هم از مسائل امشب که قرار بود اصلا در جای دیگری صحبت کنیم، منتها دیگه ما به این سمت کشیده شدیم و هیچ طورمون هم نیست، مسئله هیچ، ناراحت هم نیستیم. حالا شما رفقا همینطور در حال انتظار هستید، اینم ما میذاریم جزء همون برنامه که ما امشب داشتم به یکی از دوستان میگفتم، میگفتم در تمام این شبهایی که ما اومدیم در خدمت رفقا و صحبت کردیم، هر شب مطالب اصلا درست غیر از اون چرا که در سر میپروراندیم پیش آمد، خوش آمد، کاری نداریم. به هر جا که مطلب کشیده میشود کشیده شود، که هرچه هست انشاءالله در حول و حوش همین مطالب و مسائل حقایق نورانی و عرفانی باشه. این مهمه، مهم این است که انسان بداند، بفهمد، فهمش باز بشه، ادراکش تصحیح بشه، ادراکش تصحیح بشه و روشش، روش صحیح و متقن بر طبق رضای الهی باشه. امیدواریم که خداوند متعال فهم ما را باز کند و نسبت به تکلیف خود ما را آگاه کنه و بینا کند و حقیقت حال را به ما بفهماند و ما را از اون راهی که بزرگان و اولیاء او اون مسیر را طی کردند منحرف نگرداند، به این طرف و اون طرف ما را منحرف نکنه، از اون تخیلات و اوهام آمیخته با مسیر و با راه ما نکند و ما را از شوائب دنیوی به دور نگه دارد انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل